أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در بيان معالجه عملی غرور که انسان دیگه فریب نخوره، یا اگر فریب خورده مانع استمرار اون فریب بشه، سه تا راهکار مهم رو از متون دینی خدمت شما عرض کردم. این سه تا راهکار وابسته به یک دیگر هم نیست. اگر کسی یکی از اینها رو اقدام بکنه و عمل بکنه، مثلا انجام واجبات و سپس مستحبات را، این به نتیجه کامل میرسه، چون تو روایت ضمانت شده بود این نکته. یا راهکار دوم که اگر کسی اکثر اوقاتش رو به یاد پروردگار باشه، در آیات قرآن و همچنین تو حدیث قدسی تضمین کرده بود که خدای متعال میاد مانع خطا و سهو او میشه، نمیذاره اشتباه بکنه. خب فریب خوردن انسانم تو اشتباهاتشه. وقتی خدای متعال نگذاشت انسان اشتباه بکنه، دیگه فریب نمیخوره. و همچنین راهکار سوم که حضرت فرمودن اگر خالصترین عملتون رو برای خدا بالا بفرستید، خدای متعالم بیشترین مصلحت شما رو پایین میفرسته. این سه راهکار وابسته به یک دیگر نیست. یک کدامش رو انسان بگیره عمل بکنه، به نتیجه 100% میرسه. گرچه احتمال اینم هست که این راهکارها الفاظش مختلفه، ولیکن باطنن یه چیز رو داره بیان میکنه. بخوام وارد این مقولم بشیم، از یه جهت خوبه، ولیکن احساس میکنم مطالب دیگری پیرامون این مطلب هست، باز رو اونا صحبت بکنه. فعلا تو این راهکار سوم یک نکته باقی موند، و اون اینه که خالصترین عمل معناش اینه که ما یه خالص داریم، یه خالصترین داریم. چی میتونه باشه؟ عمل خالص چیه؟ خالص‌تر چیه؟ در آیه دوم سوره ملک هم فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اصلا خدای متعال ماها رو خلقمون کرده، میخواد ببینه که احسن و عمل چه کسی انجام میده. تو تفسیرش داره که احسن و عمل خالص‌ترین عمله، اخلص و عمله. فوری ذهن میره به سمت اینکه خالص‌تر چیه. کاری که برای خداست رو میگن خالصه، وقتی برای مردم انجام میده ریا میشه دیگه ناخالصه. حالا اون کاری که برای خداست خالص و خالص‌ترش چیه، روی این باید صحبت بشه. بنده هم نظرات گوناگونی رو تو این زمینه میگم وجود داره. لذا این نظری که عرض میکنم نظر متفق نیست که بگید همه همین رو میگن. نه اصلا جایم ندیدم حالا کسی این نظری رو بیان بکنه. لذا احتمالی رو میدم یخ بعضی بزرگان یخ نظرات دیگری داشته باشه. به نظر میرسه که خالص و خالص‌تر اینه که اگر انسان عملی رو برای خدا انجام بده و پاداشش رو از خدا میخواهد این میشه خالص، و خالص‌تر اینه که عمل رو برای خدا انجام بده و هیچ پاداش نخواد از خدا. من یه وقت یه ظرف غذا میام به شما میدم، متقابلا از شما هم انتظار دارم شما هم یه هدیه‌ای به من بدید. یه رقم کار کردنه، یه رقم دیگه اینه که نه، هدیه بدون عوض. من تو میام هدیه میدم، هیچ عوض که از شما نمیخوام. حالا وقتی انسان عبادت رو برای خدا انجام میده دو جوره. یه وقت عبادت رو انجام میده پاداشش رو میخواد، مثلا میگه خدایا درجات بهشتی به من بده، خدایا مشکلات منو حل بکن، بیماریمو معالجه بکن، و مشکلات حالا دنیایی گاهی داره گاهی آخرتی معنوی میخواد. بالاخره این یه رقم اینا خلوصه، حتی عبادت انجام ده برای اینکه بهش بره میشد خالصی، یا میخواد جهنم نره، همه اینا خالصه. اما یه رقم خالص‌تر هم داریم که کار وقتی برای خدا انجام میده اصلا هیچ پاداش نمیخواد. گفت خدایا چون تو گفتی و میدونم من انجام بدم تو خوشنود میشی، به این خاطر من دارم انجام میدم، اصلا هیچ پاداش از خدا نمیخواد. یعنی اگر بهشتی نه، جهنمی هم نه، هیچی خدا خلق نکرده بود، حالا که خلق کرده. اما اگر خدای متعال این کارم نمی کرد، میگه من باز این کار انجام می دادم، الانش هم دارم انجام دم نیست، اگه پاداش به من ندی هیچ نگران نیستم، این کار رو برای خوشنودی تو دارم انجام دم. این شد خالص‌تر، اینم برای خداست اما خالص‌تره. دلیل خلوص‌ترش چیه؟ دلیلش اینه که تو اون قسم اول که کار انجام میده جواب میخواد، کارو برای خدا انجام داده اما یه توجه به خود هنوز هست. میگه دا نمازو خوندم، مثلا نماز شب خوندم تا به مقام محمود برستم. ببینید آخرش یه توجه به خوده، توجه به مردم نیست که بگیم ریاست، اما توجه به خود هست. این تسبیحات بعد نماز خوندم تا نماز من بیش از 1000 نماز بدون تسبیحات باشه. آخرش می‌بینید توجه به خوده، میگه ده میخوام این ثواب رو ببرم. خلوص قسم اول که کارو برای خدا انجام میده، مقابلش برای خودش یه نتیجه میخواد. اگه انسان به خودش دیگه نگاه نکنه، میگه کارو برای خدا انجام دادن هیچی نمیخوام، اصلا میزنه تو سر نفسش، میگه تو چی کاره هستی، و میگه من هستیم از خداست، باید در خدمت خدا باشه. بخوام خدمت خدا را نکنه بس کی؟ کسی که شایسته نیست بندگیشو بکنه. این قسم دوم که کارو برای خدا انجام میده پاداش نمیخواد، خالص‌ترش به خاطر این که توجه به خودم دیگه نیست. این عرضشش این. این بس تکمیل عرض دیروز ما بود. و اما این سه تا راهکاری که برای معالجه فریب خوردن گفتیم که همش هم راهکارهای مستقل و تمامی هست، این سه تا راهکار مستقیم ارتباط داره با معالجه فریب خوردن. در کنار این سه تا راهکار بیش از 10 تا راهکار دیگه هم وجود داره که اینا میتونه کمک دهنده باشه برای همین سه تا راهکار. یعنی راهکارهای عملی دیگه هم وجود داره برای معالجه فریب، اما اونا مستقیم معالجه نمی کنه، با یه واسطه کمک دهنده هست، مثل کمک دنده ماشین. کمک دنده همیشه ازش استفاده نمیشه، اما تو یه جایی ازش استفاده میکنن. و کمک دنده معناش نیست که خود ماشین دیگه دندش کار نکنه، چرا اون هست، اون کمکی میاد به کمکش. ما ده ها نکته دیگه هست میخوام خدمتون عرض بکنم که اینها رو اگر انسان کار بکنه روش، کار عملیاتی ها، باید دستاسین بالا بزنه رو هر کدام از اینا، گاهی ممکنه یکی دو سالم وقت بگیره. اگه کسی زحمت بکشه تو این زمینه ها دیگه کاملا موفق میشه که فریب نخوره. یک نکته بحث شناخت عقل، ارزش عقل و کارایی عقل و نشانه های عقل، یعنی آثارش. این بحث بحث خیلی مفصلیه، معلوم واردش نمیخوام بشم، اما این بحث رو یه موقعی چند سال پیش واردش شدم، نزدیک به 50 اثر رو برای عقل پیدا کردم که انسان چه خودش رو بخواد آزمایش کنه، چه دیگری رو میخواد بینه در چه درجه از عقله، از این آثار میتونه متوجه بشه. ولی خود عقل که دیده نمیشه، از آثارش میفهمه که وقتی عقل تو وجود یک انسانه این آثار رو داره، هم میتونست خودش رو آزمایش بکنه، هم اطرافیاشو، بچه‌هاشو، از طرق مختلف همه رو میتونه، رفیقشو، همسرشو، میتونه اندازه درک او رو کاملا با یه معیارای ویژه‌ای که هست اندازه‌گیری بکنه. الان میخوام اجمالا عرض بکنم اگر کسی تو این زمینه کار بکنه، نمیذاره دیگه این سرمایه بزرگی که تو وجودش هست این هدر بره. آدمی که فریب میخوره گفتیم فکر نمیکنه، یکی از عواملش این بود، احمق بود، حماقت داشت، کم فکری داشت. حالا راهکار عملی شکش اینه، انسان تو کاراش فکر زیاد بکنه، فکرشو به کار بیاندازه، همچون نرد یه جا بنشینه، اما برای یه نشستنش هم فکر بکنه که اگه میخواد اینجا بنشینه دلیلش چیه، چرا اونجا نمیخواد بشه. برای یه نشستن اگر انسان فکر کرد و به جا نشست، این دیگه یاد میگیره تو تمام کاراش، تو راه رفتنش، تو یه قدم گذاشتنش، قدم راست را اول جلو بذاره یا قدم چپ را جلو بگذاره، تو غذا خوردنش، تو خوابیدنش، تو همه کارا باید فکر بکنه انسان. تو کارهای دنیایش فکر کنه، تو کار آخرتش هم فکر کنه. تو کار دنیایش گاهی وقتا یه کار جزئی اگه تو منزل انجام بده اصلا رفاه زندگی چند برابر میشه. یه کارهای جزئی، یه لوله کشی باید بکنه، نمیدونم یه دری اینجا بگذاره، یه کاری کوچیک. بعضی اهل فکر نیستن و تو کارهای عبادش هم همینطور. ولی میره توی جلسه یه تغییر حالت کوچیک بده، دو برابر استفاده میکنه. انسان اگه فکر بکنه خیلی نتیجه ممکنه بگیره، که چه زمانی من مثلا مطالعه بکنم، تلاوت قرآن میخواد بکنه همینطور، چه زمانی رو انتخاب بکنه، کجا بنشینه، تو چه حالتی باشه، رو همین انسان میشینه فکر بکنه. اگر اهل فکر باشه کمتر فریب میخوره یا اصلا فریب نمیخوره. این لازمش، کار عملیاتیش اینه که ارزش عقل و تعقل رو انسان بدونه. و الا مثل یک آدمیه که پول داره اما چون توجه به ارزشش ندارم تو راکت گذاشته. یه گاهی وقتا یک کارهای جزئی با این پول میکنه، در حالی که اگه اهل فکر باشه با همین پول 10 برابر این میتونه کار بکنه. فکر میخواد. عقل خدا به انسان داده، تعقل دیگه با خود ماست، ما باید عقل به کارش بیندازیم. فکر او داده، تفکر با ماست دیگه، تفکر رو که نمیاد خدا به ما بده، دیگه سرمایه رو داده، هم میگه خودت فکر بکن دیگه. برای این جهت که عقل خوب کار بکنه لازمش اینه که آلوده به گناه خودمونو نکنه. از چیزایی که ضربه میزنه به عقل انسان گناه. کسی که اهل گناهه دیگه این عقلش درست فکر نمیکنه. حالا هر چی هم میشینه فکر. این عقل ضربه میخوره در اثر معصیت. حالا ضربه فقط فکر نکنی شراب خورده است که یه مقدار عقلش پریده. نه اون نه. اصلا همه گناهان اینطوری. یه دروغ اگه گفت. من که خلاف واقع گفت بلافظه یه تیکه عقلش میپره. بزرگترین ضربه از ناحیه گناهه. دومین ضربه ای که انسان میخوره از ناحیه کار لغوه. کار لغو که حالا یادم اومد یکی از روایتهایی که اون موقع دیدم راجع به عقل همین بود که تو روایت میگه بیشترین ضربه رو به عقل انسان کار بیهوده میزنه. حالا در حد گناه نیست اما روایت میگه ضربه بزرگی وارد میکنه. کار بیهوده. یعنی نشستن مثلا فیلم بیخودی نگاه میکنه. بشنگه آقا این فیلم چه نتیجه داره؟ اگه نتیجه برای داره طور نیست بشه نگاه کن. اما گاهی وقتا این طوریه فیلم اصلا مال کودکانه. برای بچه ها برای که سرشون گرم بشه. آن یاد این بزرگ هم میشسته نگاه کن. کار بیهوده هر وقت انجام دادیم بدانیم که این درکمون کاملا سقوط میکنه. بیهوده نشسته مثلا پس صحبت یکیست. نتیجه نداره. بیهوده رفته توی جلسه ای مرحوم پدر ما میگفتن که اصلا شب جمعه دعوت میکنن مثلا یه جلسات عروسی مثلا شب جمعه است. شخص میره از اول جلسه رفته تا آخر جلسه یا 4-5 ساعت وقت شهدر میده. خیلی قصه میخوردن که چرا انسان اینطور عمرش رو ضایع میکنه. این معلومه که برای عمرش ارزش قائل نیست. خب دعوت کننده از شما انتظار اینم که نداشته، حضور شما رو میخواست. شما به اندازه ای که نیازش حضور پیدا کن بقیه شما رو به کارهای دیگه برس. خب میشه کار لغ. میشینه با رفیقش یعنی 2-3 ساعت حرفای چرندیات میزنه، حرفای بدون معنا بدون نتیجه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن تو نهج البلاغه هست، فرمودن هر مزاحی که شخص میکنه شوخی، یه تیک عقلش بلافاصله میپره و کنده میشه. خب بعضی هستن کم کم یاد گرفته هم تو مزاح بکن. جالبه که بقیه هم شناختندشون، یعنی فلانی اصلا روحیش روی شوخی و مزاح. البته گاهی شوخی کردن به جاست. شوخی به جا استثناست. مثلا افراد تو مسافرت خسته شدن، روحیشون کسل، دوری وطن، قربت، جا داره شما با یه شوخی اینا رو روحیش رو عوض میکنید، شاد میکنید. این اشکال نداره، این خوبه. این یه آدم داغ دیده ایست، میبینید خلاصه با یه شوخی یه مقدار فکرشو از نگرانی در میارید، یه مشکلات زیادی تو زندگی داره، یه مقدار خوشحالش میکنید. اسم اینا رو میذارن ادخال سرور. اینا خوبه. اما بیجاش این میشه که دیگه حالا یه بار دو بار شوخی کرد دیگه رفت خستگی شد، اون سرور هم ایجاد شد. سومیش که چی؟ سومیش که مال خواهش نفسه. دیگه عقل نمیگه بازم شوخی بکن. عقل تمام شد. عقل گفت اون وقت نیاز بود. الان دیگه عقل نمیگه. اما نفس انسان است که دلش میخواد دیگه بازم شوخی کن. شروع میکنه هیچ شوخی میکنه. ایناست که ضربه به عقل انسان میزنه. همچنین استفاده از لذتهای حلال دنیا بیش از نیازش. اینم عقل انسان کاملا مخدوش میکنه. حلال دنیا آفریده شده برای اینکه نیاز جسم ما برطرف بشه، اما به مقدار نیاز جسم ما. ما خیلی وقتا همچی که میریم نیاز رو برطرف کنیم زیاده روی میکنیم. مثلا میرم لباس تهیه کنم برای بدنم، بالاخره لباس مورد نیازه، اما به دنبال این تهیه لباس شروع میکنم چند دست لباس اضافه تر تهیه میکنم. این استفاده از حلال دنیاست، اما عقل من ضربه میخوره، اینجا عقل کم میشه. خوراک انسان، مثلا بالاخره بدن نیازی به خوراک داره، اما گاهی میشیند به جای یه رقم دو رقم خوراک کافیه دیگه، حالا میخواد 5 رقم 10 رقم خوراک تو این سفره باشه تا میگه من باید اشتهام بیاد. معلوم شهوت طعام تو وجودشه که حدیث داره اگه کسی نان خالی به دهانش طعم نکنه این شهوت طعام داره. از اونجا شروع میشه دیگه، حالا شهوتش بیشترش دیگه ببینی چی میشه. خب انسان یه مسئولیتی داره در قبال جسمش، اما نه در این حد که حالا بره چند رقم تهیه بکنه، بعدم خواهد از گرونترین طعامها بیشترین پول خرج بکنه، اونم با این اوضاعی که حالا مردم، مشکلات که مردم داره، تو مسکنش همینطور، تو رفاهیات دیگه همینطور. بعضی هستن از حلال دنیا همش میخواد اون بهترینشو، بیشترینشو، با کیفیت ترینشو انتخاب میکنه. اینا ضربه به عقل انسان میزنه، چون عقل انسان میگه نیاز نیست، ضرورت نداره. بعد همین هاست که ضربه میزنه به تعقل انسان. یه مرتبه میبینیم قرآن میگه اولو الالباب، یعنی اونه که عقل خالص دارن، کسیه که دائما خدا رو یاد میکنه. بعد میبینیم ما عقل رو داریم اما دائما خدا رو یاد نمی کنیم. و این دلیل بر اینه که پس عقل ما قاطی داره. عقل اگه خالص بود، قاطی نداشت، مزاحم نداشت، مرتب خدا رو یاد میکرد. چرا ما مرتب خدا رو یاد نمی کنیم؟ مگه این عقل نمیگه؟ چرا؟ عقل فرمان میده، مطمئن فضای فکر آلوده شده. مثل یه ماشینی میمونه که لامپش روشنه، لامپ هم کارش روشن کردنه دیگه، باید جلوی ماشین رو روشن بکنه، نور اصلا کارش همینه، کار دیگه که نداره، اما زیاد روشن نمیکنه. چرا؟ شیشه ماشین گلالوده. عقل هم کارش فهمیدگیه، عقل کارش جلوگیری از فریبه، اصلا کارش همینه، عقل رو دادن به انسان که انسان بفهمه فریب نخوره. اما چطور شده حالا این عقل کارایی نمیده؟ این چند چیزی که گفتم ضربه به عقل انسان میزنه. گناه، کار لغو، استفاده بیش از حد از حلال دنیا، این همه فضای فکر آلوده میکنه. فضا وقتی آلوده شد عقل حتی نمیفهمه. همین هست که فریب میخوره انسان. توی این زمینه ما کار عملیاتی باید انجام بدیم، یعنی باید بریم عقل خوب بشناسیم، سرمایه عقل رو بدونیم، موانع تعقل چیه، اونایی که ضربه میزنه چیه، اینا رو از خودمون دور بکنیم. همینه، کار حل میشه دیگه، عقلمون شروع میکنه بارور شدن. اما اینا خیلی سختی که گفتم، به زبون تونتون گفتم کار حرام انجام ندیم، هم یه کلمه که میگیم یه مرتبه کل کار حرام انسان باید ترک. کار لغو گفتم نکنیم، تا میگم کار لغو، صدها کار لغو داریم که بخوام هی وارد بشم مثال بزنم، خوبه مثال زدنش، اما وقتمون گرفته میشه. آیت الله عظما مرعشی نجفی وقتی خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بودن، میگن چای رو حضرت فرمودن از فضولات معاش است و ما مبرا هستیم. که آقای مرعشی میگن هر وقت من به یاد این کلام حضرت میفتم بدنم میلرزه. چای از فضولات معاشه، یعنی از زوائد، نیاز بدن نیست، فایده نداره. وقتی میگن از زوائده، میگن ما مبرا هستیم، ما استفاده نمی کنیم. حالا ببینید یه مرتبه انسان بخواد کار لغو کنار بذاره، از همین یه چای خوردن بخواد نخوره، مگه میشه؟ او چقدر مشکلات گاهی به وجود برش میاد. و گاهی وقتا هم میرد یه جا، حالا میخوان پذیرایی ازش بکنن، بخواد چای نخوره، تازه اون صاحبخونه به مشکلات دیگه میفته، میرد یه پذیرایی دیگه، زحمتش براش. خیلی خوب، اونجا نه، انسان نباید کسی به زحمت بیاندازه. اما این که بخواد انگیزه داشته باشه بره چای درست بکنه، اینو میخوام، این شهوت رو باید از دلمون بکنه. وقتی یه چیزی نیازمون نیست، لابشرط باشه. لابشرط یعنی نخوردیم دیگه سرمون درد نگیره. بعضی میگن اگه چای نخوریم دیگه سرمون درد نگیره. این ملمه خودشو وابسته کرده به یه چیزی که ارزش غذایی نداره برای بدن. و هم تو دیاله برید چیزایی دیگه. و از این حرفا خیلی داری. من یه موقعی خدمتی که از اولیای خدا بودم، تسبیح ها تو دستم داشتم میچرخوندم، گفت همین گردودن تسبیح هم شهوت نفس، میشه این کار لغ، کار بیهوده، داری گرفته مثلا تسبیح داره بیچرخونه. من میگم خب برای چی دارم این کارو میکنم؟ البته حالا اون تسبیح که من میچرخوندم تربت امام حسین علیه السلام بود، اون لغ نبود، ایشون متوجه نبود، از دور داشت نگاه میکرد. حالا اگه تربت باشه نه دیگه لغ نیست، اما اگه تربت نباشه خب لغ نه. من تصویر رو گرفتم، دیدم گاهی خدا دوتا دوتا یه انسان میندازه میره جلو، میره تا آخر دوره برمیگرده، یا زنجیر گرفته دوره دستش میچرخونه، میتابنه از بعد دوره زنجیر، انگشتانشو تیخ تیخ میشکنه، این استخوانشو از جای خودش میبره بیرون، که اصلا اینا ضرر هم داره. خود پزشکا میگن اصلا نکنه میکاره. اما اگه ضرر نداشته باشه کار لغله، بی خودی برای چی دارم این کارو میکنم؟ چرا دستایی دارم بی خودی تکون میده؟ و این کارهای لغو کوچیک ما خیلی داریم تا بریم کارهای بزرگ. و انسانهای بزرگ میرسن به یه جایی که مرحوم دکتر بهشتی میگن بازی نمیکردن، فوتبال نمیکردن با دوستانشون، گفتن شأن من بالاتر از ایناست که با اینا بازی بکنم. حالا همسن سال اونا بودند، آقای بهشتی اون موقع که بچه بودن دارن میگن، سنشون کم بود، اما دید فکر چقدر بالاست، بودن شأن من نیست با اینا بازی بکنم. معلومه عقل خیلی بالاست. نابغه همینه که یعنی سنش هرچی هست اما دو برابر سنش داره فکر میکنه. علی حال یکی از چیزایی که مانع فریب انسان میشه بحث عقل هست. تو این زمینه روایات فراوانی هم وجود داره در باب عقل و اصول کافی. انما یقرب الناس یوم القیامه على قدر عقوله. امام صادق علیه السلام میفرماید روز قیامت مردم به اندازه عقلشون تقرب به خدا پیدا میکنه، هرچه عقلشون بیشتر بوده. یا روایت دیگه داره که خداوند به حساب مردم وقتی میخواد رسیدی بکنه به اندازه درکشون، هر کسی به اندازه فهمش حساب میکنه. انما یداق الله یوم القیامه، اونم همینه. یا داره که خدمت پیامبر تعریف کردن از یک کسی از عباداتش، هم گفتن چقدر عبادت انجام ده، حضرت گفتن عقلش چطور، عقلش چطوره، عقلش هم خوبه یا نه، گفتن خیلی عبادت انجام ده، حضرت فرمودن من دارم از عقل سوال میکنم درکش چطوره. و این درکاست که مهمه که چقدر میفهمه. و الان عابده گفتن که خیلی هم خدا رو عبادت میکرد، من گفت چی تو خدا یه اولاغ نداره، این علف ها اینجا اصراف داره میشه، اگه یه اولاغ داشت میفرسه اینجا این علف ها رو میخور. یه امید یه حرفی میزنه که خیلی حرف بدیه، خیلی حرف زشتیه، اصلا نمیدوند خدا چیه، خدای متعال چه میکنه. خبر رسید به پیامبر یک کسی به شدت عبادت انجام ده، از اون فهمیدن عقلش چطوره، گفتم خوبه، حضرت فرمودن ارجوه، من امید دارم که او به نتیجه برسه. و الا لن یبلغ ذلک، اگه عقلش خوب نبود به هیچ وجه به نتیجه نمیرسه. خوب دقت کنه، یعنی عبادتایی هم که انجام میده هرچی هم خودشو به زحمت بیاندازه آخرش به نتیجه نمیرسه. عقل بود پشتوانه عمل انسانه. یا یه جا گفتن عقلش زیاد کار نمیکنه و فرمودن لن یبلغ صاحبکم حیث تظنون، به هیچ وجه به اون نتیجه که شما گمان میکنید رفیقتون بهش نخواهد رسید، چون عقل کافی نداره. باز پیامبر فرمودن انما یدرک الخیر کله بالعقل، تمام خیر با عقل درک میشه. ولا دین لمن لا عقل له، اصلا کسی که عقل نداره دین نمیتونه داشته باشه. دین انسان با عقل محفوظ میمونه. العلم رأس الخیر کله، دانایی اون رأس تمام خیر هاست. و الجهل رأس شر کله، جهل و نادانی هم سر تمام بدی هاست. حالا تو این زمینه گفتم حدیث و اینا هم خیلی داریم، ما بخوایم وارد این بحث عقل و علم و سرمایه انسان بشیم حرف باید خیلی بزنیم. کار دیگری که انسان باید بکنه شناخت خود هست، بهش میگن معرفت النفس. این شناخت نفس هم مؤثر در اینه که انسان ارزش خودش رو تا اندازه‌ای بفهمه و سرمایه‌ش رو نگذره هدر بره. شناخت خود وقتی میگیم خیلی چیزها رو داریم توش میگیم. یه شناخت خود اینه که بفهمه که خودش مستقل نیست. یکی از معرفت‌های نفس اینه. بنابراین کسی گفت من خودم رو شناختم اما خدا رو قبول ندارم، این یعنی خودش رو نشناخته. چرا؟ چون بزرگترین صفت انسان مخلوقیتشه، وابسته به خدا بودنشه. دلیل عقلی هم داره. حالا چطور میشه یه آدمی ادعا میکنه من کاملا شناختم؟ کاملا نشناخت، اگه شناخته بود میگفت خدا داره. و خیلی هستن تو دنیا که ادعا میکنن ما انسان رو بررسی کردیم شناختیم، چیز اما خدا رو قبول نداره. یه نکته است، وقتی انسان خودش رو شناخت باید بفهمه مستقل نیست، نه در حدوثش یعنی به دنیا اومدنش و نه در بقایش، هیچ کنون مستقل نیست. دیگه وقتی میگیم شناخت خود یعنی بفهمه خدای متعال تو وجود این چیچی گذاشته، این سرمایه ها مورد قفلت واقع نشه، که یکیش هم عقله که گفتم. اینم یکی. سوم، بدوند این وجود چه وظیفه‌ای رو گردنشه. چهارم، بفهمید این وجود چه هدفی داره. آیا خدایی که این وجود رو خلق کرد یه هدفی هم براش گذاشته یا نگذاشته. بعدم بدوند، پنجمش هم اینه که بدوند چه چیزایی او رو دور میکند از خدا و دین و هدف و اینا. اون موانع رو هم بشناسه. امروز بهش میگن آسیب شناسی. وقتی میگیم معرفت و نفس مجموع این پنجتاست. حالا تعجب نکنید که یه روایت براتون بخونم که ببینید این معارف چطور تو دین ما زیبا گفته شده. امام هفتم علیه السلام میفرماند وجد تو علم الناس فی اربع، من تمام علوم مردم رو تو چهار تا رشته یافتم. اولها ان تعرف ربک، اولش اینه که خدای خودت بشناسی. یک، میشه خدا شناسی. دو، و ثانی ان تعرف ما صنع بک، بدونی که خدا با وجود مبارک شما چه کرده، چیزی تو وجود شما گذاشته، چیکار کرده. اینم علم دوم. سوم فرمودن ان تعرف ما اراد منک، بدونی خدا چه اراده از تو کرده، یعنی حالی که خلقت کرده هدف چیه. چهارم فرمودن ان تعرف ما یخرجک من دینک، بدونی چه چیزی تو را از دین بیرون میکنه، همون آسیب شناسی که گفت. حضرت میفهمن تمام علوم تو همین چهار تا است. اولی خداشناسی شد، دومی انسان شناسی شد، سومی هدف شناسی شد، چهارمی آسیب شناسی شد. چهار تا شناخته. تو روایت دیگه داره که رحم الله امرأً عرف من عین و الى عین و فی عین. خدا رحمت کنه انسانی رو که بدونید از کجا اومده، به کجا داره میره و الان تو کجاست. موقعیت فعلی شد بفهم. برای چی دارن اینا رو میگن؟ میخوان ما فریب نخوریم. آدمای فریب خورده ها اینجا که وایسا همین دور برش رو میبینه. آدم عاقل فکر قبل و بعد و آینده و همه اینا رو داره میکنه. یک کسی ها چشمش رو میبندن، میبرن تو بیابون وسط جاده یا چشمش رو باز میکنن. اگه آدم نادونی باشه همین شروع میکنه دوربر خودش میچرخه یه مقدار، اما اگه آدم عاقلی باشه میگه من باید موقعیت خودم بفهم کجاست، این طرف کجا میره، اونور کجا میره، اینجا کجا است، به کجا نزدیکترم، من از کدوم طرف باید برم، چی میخوام، چی نیاز دارم، آیا میتونم برم، نمیتونم برم، امکانات من چیه. آدم عاقل بدون حرکت اول من میشه تمام اینا رو شناسایی میکنه. ایناست که باعث میشه که بعد انسان درست حرکت بکنه، نه اینکه عمرش تمام بشه. پیرمردی که مریض شده بود اومد پیش من گریه میکرد، گفت میترسم عمرم داره تمام میشه، میترسم از دنیا برم، درست اون کاری که باید کرده باشم رو از عمرم نکرده باشه. خدا نکنه انسان اینطور بشه. از اون طرف مرحوم شیخ خضر عاملی صاحب کتاب وسائل شیعه یک کتابی دارم به نام اثبات الهدا. تو کتاب اثبات الهداشون خودشون می نویسن، میگن من تو سن 10 سالگی بودم مریض شدم و مریضیم در حدی بود که دیگه در معرض فوت شدن بودم. من رو به قبله خوابونده بودن و منتظر بودن لحظه که من فوت بکنم. یه پاچه هم رو من انداخته بودن و اطرافیام، مادرم، خواهرها، اینا یا اسم نمیارم، میگن اینا اطرافیات داشتن گریه میکردن. من تو حالت احتضار خدمت چهارده معصوم علیه السلام رسیدم. یه مکاشفه ای ظاهرا شده برای ایشون. میگن کل چهارده معصوم علیه السلام اومدن، من یک یکی با هر کدام مصافحه میکردم. میرفتم جلو از پیامبر شروع کردم، هم تو مصافحه میکردم اومدم. میگن به امام صادق علیه السلام که رسیدم یه جمله هم بینمون رد و بدل شد، اما بعد یادم رفت چی بود. تا رسید به امام زمان علیه السلام وقتی با ایشون مصافحه کردم یه درخواست ازشون کردم و اون بود، گفتم یا ابن رسول الله من دارم فوت میکنم اما هنوز بهره از زندگی نبردم، من دلم میخواست بزرگ میشدم دینو بشناسم عمل بکنم، به تعبیر بنده دلم خواست به کمال میرسیدم. همین کمال ما که حالا ایشون اسمشو نمیارن اما تعبیر ایشون همینه، مفادش همینه. دقت کنید سن ایشون 10 ساله ها، بچه 10 ساله چیزی داره میگه؟ ما بچه هم داریم 20 ساله شو هنو نمیفهمه اینا برای چی اومده. وقتی به امام زمان علیه السلام گفتم و التماس کردم به آقا که دلم میخواد من بهره ببرم، بهره من اینه نه بهره این مادی ها، میخوام بشناسم دینو، و حضرت دعا کردن برای شفای منو، همون بود ظاهرن یه ظرف آبی هم، حالا تردید دارم، ظاهرن یه ظرف آبی هم میگن بشم دادن، تو حالت نوشیدم، یه مرتبه حالم برگشت رو به بهبودی و که اول پاشون یه مقدار تکون میخورد، اطرافی هم میگن گوش برید، داشتن گریم میگن بودن گوش برید پاش تکون خورد، مثل این که هنوز زنده است و خیال کرده بود ایشون دیگه فوت شد. شاید هم چند لحظه ممکنه فوت شدن دوباره روح بهشون برگشته دیگه نمیده. علایات میگن بعد کم کم حالم رو به بهبودی رفت و حضرت بهشون گفتن شما یه عمر طولانی هم خواهی کرد. همینطور هم شد، یه عمر طولانی هم ایشون کردن. چقدر خدمت کردن. همین کتاب وسائل شیعه جون الان به تعبیر بزرگان میگن چکش مراجع تقلیده. مردم میخوان استنباط بکنه از روایات که ایشون دستبندی کردن در فقه، از کتاب ایشون استفاده میکنن. این تعقل خیلی مهمه، شناخت خود، بفهمه سرمایه‌شو، بفهمه بدون کجا باید بره. امیرالمومنین علیه السلام فرمان ان الخیر کله فی من عرف قدره. تمام ارزش ها تو اینه که انسان ارزش خودشو بفهم. خلاصه میشه تو این که خودشو بفهم، معرفت النفس. اما نه معرفت النفس جدای از معرفت الرب. دیگه توضیحشو دادم که بدونید کسی که خودشو شناخت حتما خدا رو شناخته. دیگه از چیزایی که تو این زمینه مؤثر برای این که ما فریب نخوریم، شناخت خدای متعال که بهش میگیم ایمان به خدا، شناخت دستورات خدا، اسمشو میذاریم دین، یعنی دین رو بشناسیم، و خشیت در مقابل خدا که میشه ضمانت اجرایی عمل. تو عمل کسی خواست مطمئن بشه که دستورات خدا رو عمل میکنه، باید ترس از خدا، تقوا، خشیت باید تو وجودش بشه. طلب رضایت خدا، یاد خدا، اینا هم از چیزی که جلوی فریب خوردن انسان رو میگیره. من یکی دو تا روایت تو این زمینه بخونم. گرچه میگم این بحث شناخت خدا که میگیم باز خودش به اندازه یک کتاب صحبت داره. جماع الخیر خشیت الله. پیامبر فرمان تمام خیرها تو خشیت الهی جمعه. اشاره است به اون آیه نما یخشی الله من عباده العلماء. امام صادق علیه السلام فرمان که پدرم از پدرشون نقل کرده، یعنی از امام چهارم، ان الرجل من اهل الکوفه كتب الى ابي الحسین ابن علی علیه السلام یا سیدی. امام چهارم میفرمان یکی از اهل کوفه یه نامه برای پدرم نوشته بود و تو نامش اینو گفته بود، گفته بود یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و آخره. به من بگید که خیر دنیا و آخرت چیه. فکتب صلوات الله علیه، امام حسین علیه السلام تو جواب نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. متن نامه رو مختصرم هست. اما بعد فان من طلب رضا الله بسخط الناس کفاه الله امور الناس. حضرت فرمودن کسی که دنبال خوشنودی خدا باشه ولو توأم با ناراحتی مردم هم باشه. حالا گاهی این میشه دیگه، میخواد خدا رو دستورش انجام ده، بخواد یه مخلوق ممکن دستش ناراحت هم بشه. حضرت فرمودن کسی که دنبال طلب رضایت الهی باشه ولو همراه با ناراحتی مردم، خدای متعال امور مردم رو ازش کفایت میکنه. یعنی اون نتیجه که میخواد بهش میرسه. یعنی فرض کنید میخواد مردم از دستش ناراحت نباشن، خدای متعال جور میکنه و دل مردم رو متمایل به اون میکنه. دنبالش هم فرمودن و من طلب رضا الناس به سخط الله و کله الله الى الناس و سلام. فرمودن کسی که دنبال خوشنودی مردم باشه که توأم با ناخوشنودی پروردگار باشه، خداوند غضب بکنه، در یه چنین جایی خدا هم او رو واگذارش میکنه به مردم. میگه تو دنبال خوشنودی مردم هستی، پس برو هر کار کردی. این نامه حضرت که تمام شد. خلاصه این شناخت پروردگار، شناخت این که انسان بدون نیازمند به خداست، مرتب باید دست گدای در خانه خدا بلند بکنه یا جدایی فکر نکنه. بحث ذاکر بودن، لسانن ذاکرن، تو دعای ابو حمزه هم یه سری جملات اینطوری داریم. مورد بعدی از چیزایی که باز کمک میکنه به این که انسان فریب نخوره، شناخت دنیا و آخرته. اینم بحث خیلی مهمیه. اگه کسی میخواد فریب نخوره، باید دنیا رو خوب بشناسه. خوب بشناسه یعنی چه؟ شناخت معناش این نیست که بره جنس در و دیوار رو ببیند، این جنسش از کجاست، از کدوم معدن آوردن، از کدوم کارخونه ساختست و چند کیلومتر راه اومده تا اومدست اینجا و اینا، که شناخت ظاهری منظور ما نیست. کشاورزم خب البته میدوند کدوم دانه آثار چیه، چوری باید آب بده، چوری باید کود بده، کی باید چه بکنه. وقتی میگیم شناخت، منظورمون باطن دنیاست. باطن دنیا فناه. کسی دنیا رو خوب میشناسه که میفهمه دنیا در حال گذره، داره میره. و شناخت آخرت یعنی بقای آخرت رو بفهمه. بفهمه داره میره، اونجا میمونه. نتیجه چیه؟ کسی دنیا و آخرت رو خوب بشناسه، سود دنیا و آخرت رو میکنه. دلیلش اینه که دل به دنیا نمیبنده، چون دنیا در حال گذره. دیگه به خاطر دنیا نمیاد فحش و فحاشی بکنه، با یک کسی دعوا بکنه، از همسرش گرفته تا دیگران، با همه در میفته به خاطر دنیا. گاهی به خاطر یه لقمه غذا، به خاطر یه دست لباس، نمیدونم یه مسافرت، زندگی رو تلخ میکنه که مثلا چرا فلان چیز رو نیوردی تو خونه، داد فریاد. وقتی دنیا رو انسان نشناخته، آخرت هم نشناخته، اینه دل میبنده به دنیا، خیلی اهمیت میده. و بعد اگه کسی دنیاشو بخواد ضرر بزنه، دادش میره بالا. اگر هم کسی دنیا رو بهش برسونه، خیلی خوشحاله، کلاشو میده راستمون که فلانی مثلا به من خیلی خدمت کرده، حالا چیکار کرده؟ دنیا رو بهش آورده. در حالی که اون کسی که دین اومده یاد من داده، به مراتب به من بیشتر حق داره. و اینجا خوب است که دعا بکنیم و بگیم خدایا تمام اون بزرگانی که از صدر اسلام تا الان واسطه نقل این معارف به ما شده و الان زیر خاک رفتن، اگه اینا زحمت نکشیده بودن، الان ما سر سفره می نشستیم اما چیزی نداشتیم، اصلا نمی فهمیدیم. خدایا تمام اونها رو به هر آرزوی شرعیه‌ای دارن برسن، از رحمت واسعه خودت در این ایام و لیالی قدر اونها رو هم بهرمندشون کن. شناخت دنیا باعث زهد انسان نسبت به دنیا میشه. شناخت دنیا باعث میشه محبت دنیا دیگه انسان به دنیا نداشته باشه. محبت نداشته باشه باعث میشه انسان دیگه گناه هیچی نمی کنه، چون حب دنیا راست و کل خطیه است. تمام گناهان و خطا ریشه توی این محبت دنیا است. ببینید من حالا بخوام بحث زهد اینجا بگم، بحث انقطاع رو بگم، بحث غضب نسبت به دنیا رو بگم، بحث شناخت دنیا آخرت رو بگم، اینا هر کدامش بابهای جداگانه ای داره. اما کلیش عرض کردن، کسی اگه تو این زمینه کار بکنه، دیگه فریب تو زمینه دنیا و آخرت نمیخوره. حالا برای اینکه استفاده کرده باشم، دو تا روایت خدمتتون بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمان جعل الشر كله في بيته، تمام شرور و بدی ها توی اتاقی جمع شده، توی خانه. و جعل مفتاحه حب الدنيا، کلید این خانه محبت دنیا است. اگه کسی حب دنیا تو دلش اومد، کلید زده در رو باز کرده، دیگه به هر شری که تصور بکنید ممکنه آلوده بشه. بعد فرمودن و جعل الخیر کله فی بیته، تمام خیرها و خوبی‌ها هم توی خانه جمع شده. و جعل مفتاحه از زهدت دنیا، تمام این خیرها توی یک خانه، کلیدش زهدت دنیا. بی رغبتی به دنیا بنای نداشتن نیست که انسان دنیاشو پشت بود، قبلا صحبت چه کردیم، دنیا رو داره اما دل به این دنیا نبسته. باز فرمودن ان اردت ان تقر عینک، اگه میخوای چشمت روشن بشه، و تنال خیر دنیا و الاخره، اگه میخوای هم به خیر دنیا برسی هم به خیر آخره، که بخوام برش کردم یعنی فریب نخوری دیگه، هم دنیا فریب نخوری هم آخره، خیر دنیا و آخرت اگه میخوای بهش برسی، فقط طمع اما فی عید الناس، این طمع تو از اون چه تو دست مردم است بکر، چیزی که مالی که دیگه سرزو. به قول یک کسی میگفت که مثلا حلالایی که مال دیگران است و انسان میبینه گاهی نفسش فریبش میده، میگه ای کاش این مال من بود، به خصوص تو بحث شهوت. خوب دقت کنید، بحث همسر گاهی افراد فریب اینا رو میخورن، حالا ازدواج هم کرده باز دنبال اینه که بینه تو ازدواجش موفق‌تر از دیگرانه یا نه، هم تو چشمش به همسران دیگران. گفتم بهترین ذکر برای همچه انسان ها این ذکر، بودم این ذکر رو زیاد بگو، اللهم اغننی به حلالک ان حرامک و به طاعتک ان معصیتک و به فضلک ان من سواک، خدای من رو بینیازم بکن به اون حلالی که به امدادی از حرامت، یعنی کاری بکنی حلاله برام اونقدر جلوه پیدا بکنه، لذت داشته باشه که دیگه من چشمم به حلاله دیگران نباشه که برای من حرامه، من چه مالی یکی دیگه از خود مبارکش باشه، بچه فلانی خدا زیادش هم بکنه مبارکش باشه، نمی ماشین مال فلانی خدا برکت بشه بده بازم بشه بده، اگه یکدم نفسم ناراحته بگم عقلنی به حلاله که من حرامه، چرا من توجه به حرام دارم، او مال یکی دیگه است به من چه، میگم خدا من رو بی نیازم بکن. دیدید تو دعاها اومده چقدر انسانو منقطع میکنه از دنیا، و حضرت فرمودن اگه میخوای چشمت روشن بشه و به خیر دنیا و آخرت دسترسی پیدا بکنی، طمع تو از اون چه تو دست مردم از همه اینا قطع بکن. تو این زمینه یکی از بحثای مهمی که باید کسی بخواد فریب نخوره باید روش کار کنه، بحث هدف خلقت، باید تو این زمینه هم کار بکنه، ما برای چی آفریده شدیم، قرآن چی میگه، دین چی گفته. این که ما فکر کنیم بیهوده آفریده شدیم، این آیه 115 سوره مؤمنون به شدت رد میکنه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، راست راست این تو فکر میکنی که بیهوده خلق شدی؟ برای این چه فکریه میکنی؟ من و شما هر کاری میکنیم، یه جا میریم یه جا میان یا چی میخوریم، حتما یه هدفی داریم، و خدای متعال این جهان خلق کرده بدون هدف هیچ منظوری نداشته که نمیشه. اگه من نمیدونم هدف خدا چیه، خب باید برم بدونم، نه اینکه خدا هم بی هدف خلق کرده. قرآن اینطوری توبیخ میکنه ما را، افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. خب ببینید هدف چیه، آیات قرآن رو نگاه کنید، آیه 12 سوره طلاق میگه خدا انسان رو خلق کرد تا خدا رو بشناسی، هدف اینه. آیه 56 زاریات میگه ما انسان رو خلق کردیم تا برید بندگی خدا رو بکنید، یعنی بعد از که خدا رو شناختید، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هدف اینه برید بندگی خدا رو بکنید. خب بندگی خدا بکنیم چه سودی میبریم؟ میگه میرسید به نفس مطمئنه، یا آیت و نفس المطمئنه، و آخرین درجه کمال انسان تو دنیا اینه، یعنی آرامشی پیدا میکنه به خاطر که حقایق فهمیده، خدا رو شناخته، وظایفش هم انجام داده، میدونه داره میره به سمت قیامت، هیچ نگران نیست، تو همه حالتها شکر خدا رو به جا میاره، صبور در تمام سختی هاست. اینایی که خوب فهمیدن دنیا و آخرت ها، هدف خلقتشون رو فهمیدن، هیچ نگران نیست. آخرتش هم که هدف خلقت انسان بهشت است و تحصیل خوشنودی پروردگار و حشر و نشر با اهل بیت علیه السلام و فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی و آیه 72 سوره توبه و که رضوان الهی رو میگه اکبر از نعمتهای بهشتی. این هم بحث فراوانی داره، انسان باید زحمت بکشه تو این دنیا، باید بوده هدف خلقتش چیه تو بعد مسیر زندگیشو بر رسیدن به هدف تنظیم بکنه، نه اینکه 10 سال 20 سال بگذاره بعد نده به یه سمت دیگه داره میره، میگه حالا فهمیدم خدا از من چی خواسته بود، باید کاری دیگه میکرده. ایناست که فرید میخوره انسان اگه ندونه هدف چیه، که یکی از همون بحثه است که حضرت تو علوم فرمودن. دیگه باید ذلت و فقر انسانو خوب انسان بفهمه، یعنی بفهمیم که دیالات نباید بدمون بیاد، الفاظش حالا میخواد تون باشه یا نباشه بازخواهی میکنه، باید بفهمم که فقیر محضم، ذلیل محضم، محضا یعنی هیچکی ندارم. نمیخوام مبالغه بکنم و بگم یه مقدار دارم اما بذار یه مقدار تو سر خودم بزنم، نه واقعا هیچی ندارم، از سر تا پای خودم هیچی از خودم نیست. وقتی فهمیدم ذلیلم دیگه تکبر نمی کنم جلو کسی، برای چی خودم بالاتر دیگر حساب میکنم، چیزی ندارم، اگه چی هم دارم خدا کمکم کرده، بس باریکلشو به خدا میگم، تشکرش هم از اون میکنم. اگر انسان خوب بفهمه فقر خودشو، آیه 15 سوره فاطر یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، اینا رو خوب بفهمه، بعد دل به این لذت های دنیا نبنده. داستان اون چاه رو مرحوم والد گاهی نقل میکردن، اینو اجازه دید دیگه بحث آخرم باشه. من تو این داستانش تو کتابم ظاهرا اومده که یه شیر درنده حمله کرد به یه انسانی، میخواست او رو بخوره، اینم فرار کرد، دنبال چاره جویی بود، یه چاهی رو دید، به ذهنش رسید که بره تو این چاه، یه تنابی داشت، تناب گرفت و فوری رفت پایین، و شیر نمیتونست بره داخل چاه، شیر وایساد بالا سر چاه نشست که اگه برگشت او رو بخوره. دیگه این راه برگشت نداشت، یه مقدار از تناب که رفت پایین چشمش به تاریکی چاه عادت کرد، متوجه شد یک اژدهای بزرگی کف چاه دهانش رو باز کرده آماده برای بلعیدن او، دید عجب، دیگه راه پس و پیش نداشت، نمیتونست برگرد، نمیتونست بره پایین، همونجا وسط چاه پاهاش رو سف کرد، دو طرف چاه این طرف هم گرفته بود، بعد متوجه شد که یه موش اومده داره این طرف هم میگوه، عصبانی شد، دست این موشه گوه تو دیگه چه همچه میکنی، موشه رفت یه موشه دیگه اومد، یک موشه سفید بود یه موشه سیاه، اینا نوبت هم با هم گذاشته بودن، هم تو هر کدوم اون خسته میشد میرفت اون یکی میگه، کاری هم نمیتونست بکنه. تو همین لحظه دید اطراف چاه زنبورای عسل اومدن عسل گذاشتن، به ذهنش رسید شروع کنند عسل بخوره، حالا ببینید تو این موقعیت خطرناک شروع کرد از این عسلها استفاده بکنه، ای کاش عسلها هم سالم بدون اذیت دستش میرده، اینم نبود، میمد عسل آورده زنبورا نیشش میزدن، این بی خیال میگه حالا بذار نیشم بزنن. اینا میگن مسئله دنیاست، اون شیری که حمله میکنه و انسان رو وادار میکنه. اون لحظه تولد انسانه که بالاجبار میاد تو دنیا. بالاجبار یعنی کسی نمیاد از ما اجازه بگیره که میخوای بیای تو دنیا، نه دیگه. حالا لفظ بالاجبارم که میگم غیر اجبارای معمولی است. اجبارای معمولی انسان مثلا اینکه هولش میده، عقلم داره ده اما هولش میده. نه، اون اجبار تولد معناش اینه که اصلا انسان عقلی نداره که بخواد کسی باش مشورت بکنه، چیزی نیست. خدای متعال چیکار بکنه؟ بیاد از ما وقتی عقل نداریم، اصلا کسی نیست بیاد از ما مشورت بخواد؟ چه نمیشه. لذا اجباری که اونجا میگم معناش اینه، یعنی بدون مشورت ما اومدیم تو دنیا. اون تنابم عمر انسانه. موش سیاه‌سفید هم شب و روز هم که مرتب دارن عمر انسان رو کوتاه میکنن. بلاجبار هم هست. لحظه به لحظه داره هر روز و شب داره هر چی میگذاره عمر انسان کم میشه. مگه میشه نه انسان بگه دیرو تا حالا که رد شده هیچی از عمر من کم نشده؟ نه دیگه، این یقینیه. اون که ما شک داریم حالا آینده است که چقدر دیگه هستیم، اما دیگه گذشته رو که یقین داریم کم شد. اون اژدها و مرگ انسانه که بالاخره وقتی تناب بریده میشه تمام میشه میفته تو دهان مرگ و تمام میشه. این اصلا هم زیورهای دنیاست و اون زنبورا هم سختیهای دنیاست که انسان وقتی میخواد حالا یه دست غذا بخوره، میدونم یه تفریح میخواد بره بکنه، هیچ وقت خالص لذت نمیبره. همیشه بالاخره یه گرفتاری های توشه، زحمت های توشه. دنیاست دیگه، حفت بالمکاره. دنیا پیچیده شده به کراهت هاست. وقت انسان واقعا حیف نیست توی چنین شرایطی مشغول میشه به این لذت ها، غافل میشه از مبدأش و انتهاش و وظیفه‌ای که الان داره. حالا این مثال اسم میذارن برای اینکه این مقدار انسان بیدار بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.